اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و الصوله الحیدریه و العصمه الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعه الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. اجازه بدید من از همین آیات مبارکه سوره انعام که امشب موفق به تلاوتش شدیم آغاز بکنم بحث رو. و عملا قرآن رکن اول جلسه ماست. در طی این 28 سالم هر از چندگاهی تذکر این معنا رو عرض کردیم. در اینکه چرا رکن اول هست، خود پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ثقل اکبر فرمودن قرآن. هرچه هم جلوتر میریم ما نیازمون به قرآن بیشتر میشه. انقدر باید به قرآن نزدیک شد که به او تمسک جست، یعنی باید انقدر به مفاهیم قرآن، معانی قرآن، اصول قرآن، محکمات قرآن انقدر باید نزدیک شد، مأنوس شد، انقدر در ذهن و قلبمون تبدیل به یک باور بشه که بتونیم بهش تمسک بجوییم. این اتصاله خیلی معنای مهم و دقیقی داره. وقتی از ما مثلا مثل کتب دیگه مثلا فیزیک میخونه تا یه سری علوم رو بیاموزه که بعد به وسیله این علوم یه سلسله اقداماتی رو انجام بده، درآمدی کسب کنه، رفاه اجتماعی ایجاد کنه، اقتصاد رو. یه وقتی اینجوری استفاده میکنه آدم از علم، وقتی نه، بحث تمسک به این علمه، تمسک به این. یعنی ما یه جاهایی در زندگیمون داریم در پرتگاه قرار میگیریم، یه جاهایی در معرض غرق شدن قرار میگیریم، یه جایی در معرض نابود شدن قرار میگیریم. اینجا بریم چه کنیم؟ سراغ کی بریم؟ همین به راحتی هر کسی میتونه بره به اهل بیت برسه؟ واقعا انقدر ساده است؟ گاهی اوقات یه توسل برای حاجتمون میخواییم پیدا بکنیم، میگردیم دنبال راهکار که چجور توسلی پیدا کنیم که جواب بگیریم. این چنگ زدن، این متصل شدن، رها نکردن توی موقعیت های خطر به قرآن مراجعه، مثل خود اهل بیت علیهم السلام، مثل خود اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت دست مردم رو میگیرن، الله تدعون علیه تدلون. چجوری مردم رو به سمت خدا هدایت میکنن؟ مثل قرآن. شما نگاه کنید به فرهنگ تبلیغی رسول الله، به فرهنگ تبلیغی و ترویجی ائمه، همش از قرآن استفاده میکنن. یه برنامه دیدم شبکه دو گذاشته بود از این شیخ کذا، که من نمیدونم چرا تلویزیون هیچ وقت دست از این شیخ بر نمیداره. یه روزی روزنامه نشریه خانش توهین صریح به امام کرد، نزدیک 20,000 نفر جمعیت حوزه علمیه بر علیهش راهپیمایی کرد در دهه 70. اخیراً هم که هرچی از دهنش در اومده بود گفته بود راجع به این که کی گفته شما ما غلط کردیم، شماها غلط کردید که مثلا حرم ساختید برای حضرت امام. یعنی یک شیخی که هیچ مبنایی نداره حرفاش. حالا کاری ندارم، نمیخوام اینو بزرگش کنم، ولی هر چند وقت یه بار یه شبکه قرآن یفی 30 جلسه ازش برنامه ضبط میکنه، پخش میکنه. حالا هم شبکه 2 مظلوم تر از قشر نوجوان و کودک ما در این نظام نداریم، در این مملکت نداریم، مظلومن. اون برنامه من یفیدم، عجب، باز این شیخ محوره. از اول تا آخر برنامه نشستم، چون حالا یه مسئولیتی هم تو بخش جوانان ما داریم تو رزمندگان اسلام، احساس مسئولیت کردم، گفتم خب این برنامه هم مال جوان نوجوانانه، مسئولیت تنوتر نوجوانان و جوانان. از اول تا آخر یک مبنای دینی نداره، نه یه آیه قرآن، نه یه روایت، اما من به سر. این چه تربیتیه؟ دین ما دین حنیفه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها ذلک الدین القیم. یه جای دیگه من دوباره، همین چند روز پیش بود، داشتیم قرآن میخوندیم با رفقا، مسجد بود قرآن میخوندیم، باز دین حنیف دین قویم هم هست، دین قیم هم هست در قرآن، باز جای دیگه که بتونی تو به این دین تکیه کنی. خب این تکیهگاه دین چیه؟ قرآن و اهل بیت. اهل بیت علیهم السلام، اصل الاسلام نامی و فرع السامی، مبین قرآنن، مبین قرآنن. تو رو خدا رفقا، من نمیدونم با چه ادبیاتی باید بگیم بشه، نتونستیم. من پیش خدا شرمندم تو این 28 سال حیات محبین اهل بیت، نتونستیم کاری بکنیم که دوستانمون به جلسه قرآن اهتمام جدی پیدا بکنن، نشد، من بلد نیستم. بشه مسئله، حتی بچه هامون هم مسئله شون نشده، بچه هامون قرآن مسئله شون نیست. در صورتی که شما الان میخوای بچه رو ببری یه جایی، رفتی حالا تابستون شمالی رفتی، جنوبی رفتی، میخوای دریایی بره، اول میگی ببینم این شنا بلده یا نه. شنا بلد نباشه اجازه بهش نمیدی بره تو آب، استخرم اجازه بهش نمیدی بره، مگر اینکه یه استخری بذاری بره که یه غریق نجات اونجا مترصد ایستاده باشه بتونه نجاتش بده. آقا من دوست دارم گریه بکنه، خوشو بکشه، نمیدی، میگی جون بچمه. به حضرت عباس اینجوریه الان، دنیا مثل یک دریای پرتلاطمه، خود چجوری میخوای نجات پیدا بکنی؟ کی شنا بلده؟ چقدر میخوای شنا کنی؟ اصلا تا کجا میخوای شنا کنی؟ بالاخره باید برسی به کشتی نجات. کشتی نجات که برسی باید چنگ بزنی، این چنگ زدنه یعنی تمسک به قرآن. بچه های ما، خود ما، رابطمون با قرآن باید رابطه ای بشه که بدونیم اگر قرآن رو نفهمیم، محکماتش و اصولش و مبانیش رو در طول زندگی نفهمیم، حتما زمین میخوریم، حتما غرق میشیم، این همه بازی داره هوا و هوس، این همه بازی داره دنیا، این همه بازی داره شیطان، چگاه کنیم؟ خیلی دوستان به من هم میفرمان که تو هیئت توصیه، من حالا آدم توصیه اخلاقی نیستم، ولی این رو خواهش میکنم، تمنا میکنم، تقاضا میکنم، ببریم تو زندگیمون قرآن رو، قرائت قرآن رو، تدبر در قرآن رو، تأمل در قرآن رو، و قرآن یه انسی بگیریم. الان هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله این همه کتاب تفسیر، این همه علما، این همه روایات، هر مدل شما تفسیر رو بخواید الان میتونید، تفسیر قرآن به قرآن، حدیث به قرآن، همه مدل تفاسیر روان، تفاسیر پیچیده. دیشب تو مجلس شهید محمد مهدی لطفی نیاسر بودم، داشتم از یکی دو تا روایت این بحث این که شهدا مقاماتشون با هم متفاوته رو، و بعدم یکی دو تا نمونه مثال، یکی از آیون عالم فاضل در جلسه بعد از جلسه گفت فلانی این حرفی که تو زدی تو المیزان تو ذیل آیه فلان تفسیر فلان، انقدر خوشحال شدم خدا پدرت رو بیامرزه، چون هم وقتی به قرآن میرسه دیگه محکم میشه، ما دستور به تمسک به قرآن داریم، یعنی در تلاطم امواج و افواج قرآن ما رو نجات میده، قرآن ما رو نجات میده. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، چرا اهل بیت ما رو نجات میدن؟ چون ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، چون از قرآن میگن. قرآن خیلی مهمه، خدا شاهده من توی این عمر ناقابل هر وقت تو جلسه هیئت بلا استثناء، مثلا من شاید یادم نمیاد یه روزی مثلا بعد نماز که الان سنت شده قرآن میخونن یه صفحه، یا نه تو همین جلسات هیئت خودمون، یا یکی دو تا هیئت دیگه، چند تا هیئت دیگه‌ای که به لطف خدا راه افتاده و با همین سنت راه افتاده، یه 40 دقیقه 50 دقیقه دوستان با تأمل قرآن بخونن. اصلا هر دفعه خودم در محضر قرآن قرار گرفتم، خدا شاهده مثل یه کلاس عمیق مؤثر کاربردی بهره بردم شخصا. حالا اینو خودم مثال میذارم، میگم یه آدم بدتر از من که دیگه نیست، من اسوا و حالا منی، من میزانم برای کسی که بگه مثلا میشه، آره میشه، ببینید دیگه جاهلتر از من، هواپرستر از من، معصیتکارتر از من، بدبختر از من که وجود نداره. وقتی من میتونم از قرآن استفاده کنم یعنی همه میتونن. قرآن عجیبه، فقط آدم رابطه با قرآن برقرار بکنه، بعد ببخشید زبان قرآن رو متوجه میشه. قرآن راحت مثل یک موجود زنده با آدم حرف میزن. من امشب میخواستم از بعضی از احادیث امام حسن عسکری استفاده کنم، حالا انشالله عرض میکنم حالا به اندازه وسع جلسه. بعد از اون طرف هم خب شب آغاز امامت و ولایت امام زمانه، و مسئله مهمی رو باید امشب با هم بحث کنیم، بحث رهبری و امامت بقیت الله العظمه، موضوع جدیه، این مناسبت تاریخی رو ورق نمیزنیم. خب صفحه اول قرآن شروع کردیم، رفت دور زد، بار دوم دوباره به من رسید، چون خب جمعیت کم بود، دوباره رسید. این صفحه‌ای که دوباره به ما رسید صفحه ما بود، دیدم من از این نمیشه بگذرم، اصلا از این صفحه بهترین مطلع برای بحث امشبمونه. قرآن خودش فعال تو زندگی هیئت محبین اهل بیت، اینو من با خونم امضا میکنم، فقط عنایت اهل بیت نیست، در هیئت ما به لطف خدا قرآن فعاله، خیلی مهمه. این آیات خیلی آیات زیباییه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. اونایی که ایمان میارن و ایمانشون رو به ظلم نمی پوشونن، لباس ظلم تل اینا ایمانشون نمی کنن. اولئک که لهم الامن و هم مهتدون، اینا در امانن، هدایت شده هم اینان. کسانی که ایمانشون رو به ظلم نمی آمیزن. نه، ما ترجمه نکنیم بهتره. لباس ظلم تن ایمانشون نمی کنن. لباس ظلم یعنی مؤمن ظالم. مؤمنه، ظاهرن مؤمنه ولی ظالمه. اگر لباس، اگر ایمانت رو به ظلم زینت ندادی، نپوشاندی، در امن و امانی، هدایت هم میشی. آدم چی میخواد تو دنیا زندگیش؟ یکی امنیت میخواد، یکی هدایتی دیگه. از شما الان بپرسن آرزوتون چیه؟ میگه آقا زندگی امن و امانی، آقا هدایت هم بشم، آقا باید بخشم دیگه. آقا چی میخواییم؟ خب، امنیت و هدایت در پرتو ظلم نپوشاندن، لباس ظلم نپوشاندن به ایمانه. و تلک حجتنا، و تلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه، این همون حجت ماست که به ابراهیم دادیم نسبت به قومش. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. خب بر اساس این هم ما نظام ارزشیمونو تنظیم کردیم، درجات. نظام ارزشی ما بر اساس این تنظیم شده. میزان پایبندی شما به حجت خدا، میزان پایبندی شما به امام در جامعه، این نظام ارزشی ماست. آقا کی خوبه کی بده، به میزان پایبندی او بستگی دارد به امامش و حجتش. و به حبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدیناه و هدینا و نوحن هدینا من قبل. اسحاق و یعقوب رو عنایت کردیم. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. جزای احسان ما این سلسله رو عطا کردیم به انبیا. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلم من الصالحین. هر کدوم از این حجت هایی که ما آوردیم، هر یکی از دیگری بهتر، هر یکی صالح و صالح تر، همه از جمله صالحینن. و اسماعیل و الیسع و یونس و این شما نگاه کنید سلسله مدیریتی که من انتخاب کردم که نظام ارزشی رو های بنده به توجه او قرار دادم، همشون صالحن. شما در سلسله مدیریت الهی یه ناصالح نمیبینی در بین انبیا. خیلی وقت آدم از کنار این حدیث آیه راحت رد میشه. آقا این حرف امروز ماست. اینایی که ادعا دارن الان میخوان دنیا رو اداره کنن، ببینیم قبلیاشون چه کار کردن. همین پادشاهان خودمون، من اصلا نرم تو غرب، پادشاهان خودمون یکی از یکی پستر، سلسله چی 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 تا بره. همین مملکتی که الان ما داریم، همین قدر این مملکت رو در این جغرافیای وسیع تو دستی تقدیم کردن به اجانب. فرهنگمون، دینمون، عزتمون، شرفمون، همه چینمون رو به تاراج دادن. بعد وقت شما تو فضای مجازی میبینی الان زمزمه میکنه از کوروش، از رضاخان، از چی، از چی، از چی. خواب آموزش و پرورش قم گفتن، عده‌ای از فرهنگیان نمیدونم جمع شدن برای شما مثلا نمیدونم شکایت بنویسن، شکایت کردن، نمیدونم شما توی 13 آبان مثلا خیلی تند برخورد کردید. خیلی خوب، عیبی نداره، ولی خود خودتونم به کار خودتون برسید. تمام این مملکت باید بفهمه که تو پردیسان قم یا آموزشگاه تو ایام 28 صفر مشق ایام تعطیلاتی که داده، پیکی که داده، همش در ارتباط با کوروشه. خب این از کجای آموزش و پرورش در میاد بیرون؟ به قول پیغمبر اکرم فرمود تو بال من منعه و عیبه و ان عیوب المؤمنین. خوش بال اونی که پرداختن به عیب خودش انقدر او رو درگیر میکنه تا دیگه اصلا به عیب دیگری باشه. تو هم برو شکایت بکن، بلکه ایشالله ما رو هم یه جایی بندازن توی الفتونی که چرا مثلا برای استکبار اینجوری داد و بیداد کردیم و چرا گفتیم بعضی ها دنبال رو امریکان. مگه کم تا حالا دادگاه ویژه رفتن از ما شکایت کردن در طی از سال 76 به این ور؟ ولی آخه چرا باید از قومین در بیاد؟ بچه های ما نیاز به کوروش دارن. کوروش کیه؟ سوالاش آدم میخونه خجالت میکشه، شرم میکنه. به این توجه کنیم و اینو بگیم، داد بزنیم به عالم. ما اگر الان پای بقیت الله الاعظم هستیم، از امام زمان به گذشته او نگاه کنیم، 11 امام قبل او و بعد پیغمبر اکرم و بعد انبیاء اعظم و بعد همه انبیاء، برید ببینید یه دونه غیر صالح پیدا میکنید؟ چرا به این سلسله اعتماد داریم؟ چون به این سلسله یقین داریم، از این جهت که خطایی نکردند و نمی کنن. به اسمتشون ایمان داریم. ما میخواییم یه جوری محکم زندگی کنیم. کل من الصالحین. این ادعای مهمیه. پسر نوح خراب میشه، زن لوط خراب میشه، ولی خود لوط، خود نو اعلام براءت میکنه، اون میفته غرق میشه، بیچاره میشه، اون یکی در عذاب خدا مخلد میشه. خود پیغمبر، خود حجت خدا همچنان صالح. این ادعای خداست و درسته. نامردا از پیغمبر اکرم تا انبیاء دیگه شروع کردن توی این بافتنجاتشون، خزعبلاتشون، تهمت و دروغ به پیغمبر نسبت دادن، تهمت و دروغ به انبیاء نسبت دادن. آدم الان متوجه میشه ها، راستی چرا، چه نیازی داشتن مثلا بعضی دروغ ها رو به حضرت موسی، حضرت عیسی، به حضرت آدم، به حضرت نوح، به حضرت نبی اکرم، پیغمبر که دیگه هیچی، انقدر زیاد که این ایام اخیر چرا باید نسبت بدن؟ ببینید بتونن در باور مردم ایجاد کنن که آقا این سلسله درش خلل هست، خدشه هست. شما راحت الان میتونی بگی رو چه ادعایی میگی که مهدی فاطمه میتونه مدیریت کنه و خیانت نکنه و عدالت رو برقرار کنه؟ از کجا معلوم خودش عادل باشد، خودش با تقوا باشد؟ از کجا معلوم خودش قابل اعتماد باشد؟ چرا؟ چون فلان پیغمبر رو دیدی چه کرد؟ با هدف به انبیاء ما اهانت میکنن. تو همین حدیث امام حسن عسکری صریح هست، اومدن یهودی ها نسبت به پیغمبر چه نسبت های ناروایی دادن، حتی نسبت به چهره پیغمبر مسئله ساختن، قصه ساختن، نسبت به چهره پیغمبر قصه ساختن. چهرهش اینجوریه، اخلاقش اینجوریه، 500 سال دیگه هم ظهور خواهد کرد. از قبل در تخریب این چهره، امروز در تخریب چهره حجت خدا امام زمان، چقدر هالیوود فیلم ساخته، چقدر کارتون ساخته. کل من الصالحین. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین. غیر از این که اینها صالحن، سلسله امامت و رهبری جامعه، سلسله نبوت و مدیریت و حاکمیت، علاوه بر این که صالحن، برتری هم دارن از همه ابعاد از جامعه روزشون، در علمشون، در تقواشون، در تدبیرشون، در سیاستشون، در شجاعتشون، در مدیریتشون برتری دارن. شما این باورها رو تو جامعه گسترش بدی، مردم دیگه فردا خواستن نماینده انتخاب میکنن، میگن خب ببینیم تو چه برتری داری حالا نسبت به دیگران. آقا فلان حزب اومده پای کارش، خب بیاد. حزب کیه؟ حزب کیه؟ فلان جریان اومده میگه این آدم خوبیه، خب کو فضیلتهاش کدوم هاست؟ علامت صلاحیتش چیه؟ یعنی صالح بودنش کجا ثابت میشه؟ کجا ثابت میشه این آدم صالحه؟ ما اینجوری باور کنیم قرآن اینجوری میشه، تو زندگیمون اینجوری جاری میشه. آقا یه نفر میخواد مدیر جامعه، مدیر جمعی بشه، باید صالح باشه. علاوه بر صالح بودن باید برتری داشته باشه در امور مختلف در نسبت به دیگران. مدیریت رو همینجوری به کسی نمیدن. آقا این منطق، منطقیه که هر کسی تو دنیا این منطق رو میپذیره. هر کسی، اصلا اسلام نمیخواد این منطق. هر کسی میگه با راست میگه دیگه، یه کسی که شایسته تره باید بره مدیر بشه دیگه. خب بیا بفرمایید این ترامپ الان چند وقته بدبخت شده رئیس جمهور این مملکت چشه؟ به خاطر ترامپ بعضی از امریکایی‌ها پرچم امریکا رو میذارن زیر پاشون، لگدکوب میکنن یا آتیش میزنن، خاطر شخصیت ترامپ. یعنی مملکتشون رو فدای این شخص میکنن. خب تو کی هستی اومدی داری اینجوری حکومت میکنی؟ بخشی از جامعه رو راضی کرده، آقا من جنگو جمعش میکنم، ولی کلی نارضایتی دیگه ایجاد کرده، توحشش رو یه جای دیگه بیرون زده، هزاران نفر رو تو قفس کرد از این مهاجرین رو، توحشش رو یه جوری دیگه نشون میده. قطع نمیکنه سلاحش رو به عربستان، یمن دیگه تموم شد. خدا شاهده یکی از، خب نباید اینجوری بشه ولی خب هست دیگه، این واقعیت تلخ هست. یکی از علائم ظهور وضعیت امروز یمنه. چقدر فساد، چقدر جنایت، چقدر نسل‌کشی. روایت داره فساد میرسه به نهایت خودش، این نهایته. نه به عنوان مقدمه، نه به عنوان علائم. آخه یمن الان دیگه چی کار باید بکنه؟ یه نسل داره نابود میشه تو قحطی، گرسنگی. 1.5 میلیون مسلمان هم داره زندگی میکنه. خب چه ظلمیه؟ این چه نوع زندگیه؟ این چه بشریه؟ این چه دینیه؟ که امروز باید به داد دین برسه، دین احیاگر. چرا از همه ظرفیت های دین امروز استفاده نمیشه؟ دین امروز قدرت نداره نه یمن رو نجات بده، دین امروز قدرت نداره بحرین رو نجات بده، دین امروز قدرت نداره میانمار رو نجات بده. پس چجور میشه زالکت دین القیم؟ دین قدرت داره. پرچمدار این دین کجاست؟ پیدا نکرده دین هنوز علمدارشو در عالم. 1200 سال این دین غریبه. وقتی امام زمان میاد این دین عزت پیدا میکنه. تو عز به الاسلام و اهله. اول اسلام عزت پیدا میکنه، بعد اهل اسلام. والا آدم توی این خبرها دنبال میکنه، تعجب میکنه. دغدغه اروپایی ها، بعضی از شبکه ها، بعضی از انجیو ها، بعضی از نمیدونم مراکز و گروه های مثلا بشر دوستانه و انسان، از این تعبیرات تو دنیا، آقا پا میشن، جمع میشن، میرن یه جایی جلوی یه سازمان ملل اعتراض میکنن، نمیدونم کمپین را میندازن، چه میکنن آقا به دادی یمن برسی. اصلا مسلمون هم نیستن، یعنی انسان داره نابود میشه. از جامعه اسلامی هیچ خبری بیرون نمیاد. جامعه ما چه خبره؟ چند جریان سنگین مردمی شما در ارتباط به یمن تو این دو این سال امسال من به سالای گذشته کاری ندارم دیدی راه افتاده باشه. جوان ها یه زمانی یه کاری کردن برای غزه یادمون باشه، دانشجوهای امت واحده ای تشکیل دادن، مرکزشون همین قم بود، از همین قم هم کلید خورد. خب بعد چی شد؟ وقت امروز تو رسانه های ما بچه های حزب اللهی و انقلابی و بچه های اهل بیتی دعواشون سر اینه که آقا الان محسنیه بگیریم یا نگیریم. واقعا این امروز مسئله است؟ شما اگر همه طول 365 روز عزاداری کردی برای حضرت زهرا، کسی به شما میگه چیزی؟ این مسئله است که شروع کنی بحث کردن، بحث را انداختن. تو نمیگی داری تو میدون دشمن بازی میکنی، حواست جمع. این اولویت امروز عالم اسلامه؟ این اولویت امروز حضرت زهراست؟ ما از قدیم الایام سه تا فاطمیه داشتیم، از قدیم الایام. در اون مکاشفه هم که خود حضرت زهرا فرموده بود سه دهه برای ما عزاداری بکنن، فاطمه اول، دوم، سوم، 45 روز، 75 روز، 95 روز. از اون طرف اون 45 روز کلن دیگه از سنت ها جمع شده الا شزده و ندر. حالا میگیم یه دهه این طرف دارم ایجاد بکنیم، عیبی نداره ایجاد کنید، ولی دعوا نکنید سرش. میخوای نوزه بگیری نوزه بگیر. برای حضرت اهل بیت، برای اهل بیت سوختن، خب اونی که هست رو تقویت کن. ما یه دهه نمیگیریم یه دهه اضافه میکنیم، خب اون دهه ای که نمیگیری رو بگیر. مهمم نیست آقا گرفتی عزاداری کردی، خب عزاداری کن. مسئله امروز تعداد جلسات ذکر اهل بیت نیست، مسئله امروز فریاد زهرای مرضیه است. مسئله امروز فریاد امیر المؤمنین لیعمل المظلومون. من آمدم حکومت قبول کردم به خاطر اینکه مظلوم امنیت پیدا کنه، نگذاشتن علی حاکم بشه به خاطر اینکه خواستن به مظلوم ظلم کنن. مظلوم رو داری میبینی، فریاد مظلوم رو بلند کن. اگر دنبال رو علی ابن ابی طالبی، شب تا صبح، صبح تا شبم گریه کن، کسی به تو چیزی نمیگه، گریه کن، بسوز، آتش بگیر. حضرت زهرا هم گریه میکرد این روزها، هم اقدام میکرد، هم نهی از منکر میکرد، هم نفی تواقیت میکرد، هم امر به معروف میکرد، هم بیدار میکرد. فقط فاطمه امروز گریه میکرد، هم حق رو تبیین میکرد، هم باطل رو تبیین میکرد. یک نفر اقدام میکرد، در صحنه بود. عین الفاطمیین، امروز فاطمیین کجان در صحنه بین الملل؟ مگر در روایات شما نیامده یاران مهدی فاطمیگین هستن؟ تو محشر میگن عین الفاطمی، این امروز هم باید بگن عین الفاطمیون. مسئله ما تعداد مجلس عزاداری نیست، مسئله ما روح مجلس عزاداری است. مسئله ما عیار عشق ماست، مسئله ما عمق سوز ماست، مسئله ما درد در وجود ما برآمده از ایمان ماست. و الا تو جبهه صبح گریه می کردیم، ظهر گریه می کردیم، شب گریه می کردیم. اصلا تو فرهنگ جبهه روزه یک اصل بود. اما کسی که در میدان مبارزه است و مجاهد است، در میدان تکلیف داره وظیفه‌شو انجام میده، گریه میکنه. گریه او ارزشمنده. کسی که از تکلیف شانه خالی کنه، عشق بریزه تا قیامت برای اهل بیت، چه ثمری داره؟ تکلیف کلن فضلنا علی العالمین، ما سلسله مدیریت عالم رو برتری دادیم، ما برتری دادیم. بله بله، مدیریت باید به دست کسانی باشه که پیش خدا عزیزترند، خدا به اونها برتری داده، نه برتری شخصی، گروهی، حزبی. اونچه که دم انتخابات میشه دیدی، گروه ها و جناح ها و بعد اینا، جالبه. حتی گروه های ارزشی خودمون آدم، یعنی آقا دوتا از آدم های ما رو شما باید بیشتر اضافه کنید، دوتا از آدماتون رو کم کنید، انگار این بدبخت ها جنسن، سه تا ما دوتا تو. اون آدمی که تو داری شماره میکنید یه ارزشش اندازه همون شماره است، ارزشش اندازه همون صندلیه. بعد میگه تو قبول، میگه خب ما اینو آوردیم، میگه چرا، میگه به خاطر اینکه این از گروه ماست. به خدا میخوام، به این قرآن میخوام اسم ببرم و رسوا کنم، ولی میترسم بین بچه حزب الله یا دعوا بشه، چون هممون این گروه ها رو قبول داریم، تقدیس میکنیم اکثر اینها رو. میگه نه، این دوتا آدم که چون مال گروه مان باید بیان تو این لیست قرار بگیرن، و الا ما با شما در این نوشتن این لیست یکی نمیشیم، چون از گروه مان فقط. ببین ملاک ارزشی در مدیریت در همه جوانبش، این الان تو این آیه قرآنه. صلاحیت فردی و برتری الهی، توانمندی که خدا به او عنایت کرده، توانمندی که خدا به او عنایت کرده. حالا جلوتر بیا، و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. کسی باید مدیر جامعه بشه که هدایت به صراط مستقیم شده باشه. یعنی چی؟ استقام علیها. امیرالمومنین ترجمه کرد صراط مستقیم رو، قبلا تو هیئت بحثشو کردیم، دوباره تکرار نمی‌کنم. صراط مستقیم یعنی مسیری که درش مقاومت صورت بگیره، از هدف، از مقصد منحرف نشه به هیچ جهتی. یه روزی یه دولتی نیاد بگه حالا اب نداره، ما بریم حالا با آمریکا گفتگو میکنیم. دولت حزب اللهی گفت، یه دولت غیر حزب اللهی رسید به یه جایی، احساس کرد به یه بمبر رسیده، حالا اب نداره ما بریم گفتگو میکنیم از این بمبست خلاص بشیم. تمایل پیدا کردن، هر دو دولت تمایل پیدا کردن، و کسی نگفت از اصل این تمایل غلطه، تو قراره در صراط مستقیم باشی. صراط مستقیم، علی فرمود انا صراط المستقیم. صراط مستقیم یعنی ولایت. ولایت شما چی میگی؟ فرمود من اصلا معتقد نیستم به این که باید با امریکا گفتگو کرد، هم به احمدی نژاد گفت هم به روحانی، هر دو اصرار کردن بر گفتگو. نماینده دو تا جریان غالب دیگه در کشور. صراط مستقیم یعنی این، یعنی مسیری که درش تزلزل نیست. کسی باید مسئولیت در جامعه پیدا بکند که دقیقاً جهتگیریش جهتگیری امام جامعه باشد و خدا ولا غیر. به اون بابا میگه تو چرا این کارو کردی؟ میگه آخه آقای فلانی گفت. میگه خب آقای فلانی مگه آغاز؟ یه دونه ولایت فقیه که نداریم که، دوتا ولایت فقیه که نداریم. نه خب بالاخره ایشون یه عالمن، خب باشن بزرگوارن. وای قرار باشه هر عالمی ولی فقیه تو جامعه باشه که نمیشه که، ده تا ولی فقیه که جامعه نداره. ایشون مصلحت دیدن، خب ببینن. بله منم خودم مایل نبودم، ولی خب چون دیگه اصرار کردن پذیرفتم. شما همه رو به انحراف کشوندی برادر من. خدا میگه من کسی رو انتخاب میکنم علاوه بر صلاحیتش، علاوه بر برتریش و توانمندیش، استقامتش در مسیر، استقامتش در مسیر حقه. هیچ وقت انعطاف پیدا نمیکنه نسبت به چپ و راست. یهود و نصارا، هر چپ و راستی در هر زمانی، حرفش یکیه، چون حرف خدا یکیه، چون حرف قرآن یکیه، چون محکمات قرآن هیچ وقت عوض نمیشه. برگردیم سر بحث اول جلسه، اصولش یکیه. ذالک هدی الله، آی خدا چقدر قشنگه، ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده. خدا میگه به این میگن هدایت، و من هر کسی رو بخوام میارم یه چنین جایگاهی بهش میدم. هدایت به چی میگن؟ به این میگن صلاحیت، برتری و استقامت، به این میگن هدایت. ذالک هدی الله، بنام خدا اینقدر صریح و روشن داره حرف میزنه. ذالک هدی الله، ذالک هدی الله، هدایتی که خدا میگه یعنی این. کی خوبه کی بده با این میشه سنجید، کی قویه کی ضعیفه با این میشه سنجید. قرآن معیار میده به دستت. ذالک هدی الله، ذالک هدی الله. امروز ما دچار شبه ولایت های زیادی شدیم در جامعه. قرآن بهش میگه ولیجه، یعنی کسی که جای امام مینشینه در جامعه، یعنی یه جوری میشینه دور و بر یارو هدایت میکنه که انه همه باید با خط او، با ربط او، با هدایت او انقلابی باشن. فکر میکنه، ایده میده، اولویت میسازه، جهت میده. خب اصلا آقا اون بالا چیکاره است؟ ما فکر میکنیم مجلس این دوره باید این باشد. شما غلط میکنید، فکر میکنید. ما فکر میکنیم دولت این دوره باید این باشد. شما غلط میکنید، فکر میکنید این باید این باشد. بایدشو غلط میکنید. میتونید فکر کنید اما بایدشو غلط میکنید. اگر او رهبر جامعه است، او باید بگه دولت این دوره باید این باشد. آقا الان میفرماد باید اقتصاد بشه محور اصلی، چون جنگ جنگ اقتصادیه. یه نفر توی این مملکت باید میگه، یه نفر باید میگه. مادرها شما تو خونه خیلی نقش دارید، چند تا باید تو خونه شما هست؟ بچه ها باید از تو خونه یاد بگیرن. تو خونه یه باید باید باشه، سه تا باید که نمیشه. پدر مشورت میکنه با مادر یا هر چیز دیگه، ای یه دونه باید. مادر بیاد بگه نه الا ولابد باید این گونه باشه، پدرم بگه نه الا ولابد باید این گونه باشه، این پسر حتما منحرف میشه، این دختر حتما منحرف میشه. فردا تو جامعه وقتی تربیت نشده که نگاه و سمت و سوش یک جهت باشه و با ثبات قدم برداره، وقتی تو زندگیش متزلزل بوده، یه روز گفته خب این بابامه نمیتونم ولش کنم، که گفته این مادرمه نمیتونم ولش کنم، همیشه توی یک پارادوکسی بوده تو خونه، یه تزلزلی داشته، ناامن بوده، این میاد تو جامعه، یه نفر بهش اینو میگه، یه نفر دیگه بهش این میگه، این نمیتونه راهش رو پیدا کنه. تو مادر داری خیانت میکنی، تو پدر داری خیانت میکنی. نه، من اینجوری تشخیص دادم که ما هر دومون باید بگیم در خانواده. ممکنه یه آقای این تصمیمو بگیره، خب تو اشتباه تشخیص دادی، تصمیم نهایی رو باید یه نفر بگیره. تمام شد. حتی اگر خطا بود، حتی اگر خطا بود، ما یاد بگیریم تو خونمون، یاد بگیریم تو مدرسه‌مون، یاد بگیریم تو جامعه‌مون، یاد بگیریم. آقا قانون جمهوری اسلامی باید قبول کنی. آقای مقام معظم رهبری، حضرت امام، قانون جمهوری اسلامی درسته، ولی الان این لایحه با این سبقه اومده تو مجلس، رأی گرفته، اینجوری شده. همه اینها رو اون امام خبر داشت. آقا احکام این کشور رو باید عمل کرد. تو زمان طاغوت امام میگفت، قانون رو باید رعایت کرد. زمان طاغوت امام میگفت سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه قرار باشه قانون نباشه. حالا وارد این بحث‌های حاشیه‌ای نشیم. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. میفرماد اگه تو یکی دیگر رو کنار امامت و حجت خدا بگذاری هر کاری کنی رو من نابود میکنم. الهی دورت بگردم خدا. یعنی اگر یه ذره خدا اینجا انعطاف نشون میداشت طوری نمیشد. فقط جامعه بشری هیچ وقت روی سعادت رو نمیدید. میفرماد غیر پیغمبر، غیر این سلسله صالحین و برترین ها و استقامت کننده ها در راه حق، غیر اینها یک کس دیگر رو قبول بکنی هر کار خوبی هم انجام بدی من همه اعمالت رو نابود میکنم. حبت عمل، نمازت، روزت، همه رو نابود میکنم. این حرف امام صادق، امام عسکری، امام عسکری از قول پدرش امام هادی، پدرش امام جواد، پدرش امام رضا، تا از قول رسول خدا. وقتی که اینجوری یه روایتی رو ده قبضه میکنه امام، بدون که این روایت خیلی مهمه و میرسه به رسول خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال رسول الله صلی الله علیه و آله لبعض اصحابه ذات یوم، یه روزی به اصحابش پیغمبر فرمود یا عبد الله احبب فی الله ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله. بنده خدا دوستیت باید در راه خدا باشه. کیو دوست داری؟ بعد به خاطر خدا دوست داشته باشی. بغض کی به دل داری؟ بعد به خاطر خدا بغضش به دلت باشه. ابغض فی الله وال فی الله. دنبال کی میری؟ دنبال ولایت کی میری؟ حرف کیو قبول میکنی؟ بعد به خاطر خدا حرفشو قبول کنی. اگه بخوای به خاطر خدا حرف کیو قبول کنی بعد او عبد خدا باشه، چون خدا میگه صالح. همین آیات خوندیم الان، فضیلت، صلاح، مقاومت. فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک. میفرماد به خاطر اینکه شما به ولایت خدا نمیرسید الا از این راه. لا یجد الرجل طعم ایمان، مرد طعم ایمان رو نمیچشه. و ان کسرت صلاته و صیامه، حتی اگر صلات و نماز و روزش خیلی زیاد باشه طعم ایمان رو نمیچشه. همینجا خدا فرمود، فرمود من دنبال کسی دیگه بری حبت عمل میکنم، نمازت، روزت، همه از بین میره، همه اطاعتات رو از بین میبرم. آدم خوبیه، برای امام حسین خیلی خرج میکنه. ببین کسی که میگه انگلستان تو بگو هرچی شما بگی، امریکا شما هرچی بگی، بعد حالا میلیارد ها میلیارد برای زوار امام حسین هم خرج کنه، حبت عمل داداش نمیشه شریک گرفت. برو ازش سوال کن، بگو تو راه حق و امروز از کی میگیری؟ ولیت کیه؟ جانشین امام زمانت امروز کیه؟ قرآن میگه باید از اهل حق بگیری، از امام حق بگیری. کیو گذاشتی جای امام زمان؟ کیو گذاشتی جای ولی فقیه؟ ولی فقیه قبول نداری، اب نداره. کیو گذاشتی جاش؟ کیو گذاشتی جای ولی فقیه؟ باشه تو آدمتو معرفی کن، ما بریم اون به درد نیابت امام زمان میخوره، ما هم میای مریدش میشیم، ما آزادیم، حریم، آدم دارید معرفی کنید. بیچاره ها اگه داشتید که فریادشو بلند کرده بودید تا حالا. حتی یکون کذالک و قد صارت مؤاخات الناس یومکم هادا اکثر و حافظ دنیا علیها یتبادون و علیها یتباقلون و ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا. ولی الان مردم اینجوری نیستن. پیغمبر امام حسن میفرمود، پیغمبر فرمود. یعنی چی؟ یعنی زمانه من امام حسن عسکری هم همین مسئله است. مردم حب فی الله، بغض فی الله، وال فی الله، عاد فی الله ندارن. چرا امام زمان رفت تو پرده غیبت؟ جواب سوال داد امام حسن عسکری. حب فی الله، بغض فی الله، وال فی الله، عاد فی الله مردم ندارن. مردم با خدا کاری ندارن. قال الرجل یا رسول الله فکیف لی انا اعلم انی قد والیت و عادیت فی الله. من ولی الله، من از کجا بفهمم ولایت الهی دارم یا دشمنی با دشمنان خدا میکنم؟ ولی خدا کیه؟ من ولی الله عز و جل حتی اوالی. ولی الله کیه که من برم تحت ولایتش؟ یا رسول الله، تا برم به وسیله او تحت ولایت خدا. و من عدوه حتی اعادیه. فاشار له رسول الله صلی الله علیه و آله الى علیین، اشاره کرد به علی امیر المؤمنین پیغمبر علیه السلام. فقال اترا هازا، میبینی؟ علی رو میبینی؟ چه سؤالی میکنه پیغمبر؟ علی رو میبینی؟ فردا نگی ندیدم علی رو. علی رو میبینی؟ اترا هازا؟ قال بلا، بله علی رو میبینم. تموم شد دیگه، تو حساب خودت رسیدی. وقتی میگی علی رو میبینم تموم شد، یعنی تو ولی تو دیدی. قال ولیون هازا، و هازا ولی الله. فوالهی و عدو هازا عدو الله، ولی هازا ولی الله فواله، ولی هازا ولی الله فواله، ولی علی ولی الله، برو تحت ولایتش. و عدو هازا عدو الله، دشمن علی دشمن خداست. فعاده، دشمنی کن با او. و وال ولی هازا ولو انه قاتل و ابیک و ولدک، برو تحت ولایت ولی علی قرار بگیر، حتی اگر اون ولی پدرت و فرزندت را کشت. دوران پیغمبر چه دورانی بوده؟ اصلا تو نمیتونی اینجوری امروز حرف بزنی. امروز نمیتونی اینجوری حرف بزنی. اصلا نمیتونی اینجوری حرف بزنی. چقدر پیغمبر سطح جامعه رو بالا آورده که اینجوری داره صحبت میکنه با امتش. برو تحت ولایت ولی علی، حتی اگر ولی علی پدرت را کشت، حتی اگر ولی علی پسرت را کشت. و عاد عدو و هازا ولو انه ابوک و ولدک، دشمنی کن دشمن علی را، حتی اگر او پدرت بود، حتی اگر او فرزندت بود. آقا انقدر مهمه؟ ما امام زمانمونو میخواییم. میگیم آقا امروز آغازین روزه، از فردا آغاز این روز ولایت امیر زمان ارواح و نافداست. خب ولی تحقق عینی اجتماعیش اتفاق نیفتاده. چند سال؟ 1260 سال؟ 70 سال؟ چقدر؟ بله؟ 1180 سال تحقق پیدا نکرده؟ خب کی تحقق پیدا میکنه؟ هر وقت این اتفاق بیفته. این سخنان ما مثلا عسکریه. صبر کن، صبر کن. یه وقتی پیدا نشن یه عده‌ای بگن آه اگر این عملو کردی دیگه ما زمان میاد. هیچ وقت با یک عمل، دو عمل، سه عمل، ده عمل امام زمان نخواهد آمد. این مطمئن باش. نگاه کن بهش، لبخند بزن، اما مثلش باشه، بگو شما خبر نداری. پدر امام زمان اینجوری نمی فرمود که شما میگی. جامعه قرآن میگه من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. غلبه حزب الله که فرمود یعنی حکومت، غلبه یاران امام زمان و تشکیل حکومت امام زمان به چه وسیله است؟ در زمانیه که یه عده‌ای تولای خدا، تولای رسول الله، تولای معصومین علیهم السلام و بعد در همین سلسله در وجودشون هست، تولای ولایت فقیه امروز. این حکم خداست. هر کی حرفی غیر از این زد زیادی حرف زده از خودش گفته، از مغز خودش گفته، از فکر خودش گفته. امام عسکری میفرماد غیر این باشه فایده ای نداره. قرآن میفرماد غیر این باشه حبت عمله. بریم اولئک، قرآن همون سوره انعام، لو اشرکوا لحبت عنهم ما کانوا یعملون، اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه. اینها کسانی هستند که من بهشون کتاب دادم، حکم دادم و نبوت. فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین، لیسوا بها بکافرین. جانم میفرماد خب باشه، انبیاء منو تکفیر میکنن، من یه جماعتی رو میارم دیگه تکفیر نمیکنن. لیسوا بها بکافرین، دیگه تکفیر نمیکنن. کیا؟ من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتنا للمؤمنین اعزتنا للکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. خدا داره تو آستینش از این آدم ها. داریم خودمونو میکشیم به اینا برسیم، به این آدم ها برسیم. بعد میفرماد لیسو به ها به کافرین، اولئک الذین هدی الله فبه هدا هم قتده. چقدر این آیه قشنگ و زیبا و تمامه. این از اون آیاتیه که شعار میشه. اولئک الذین هدی الله فبه هدا هم قتده. اینها، این انبیا، این اوصیا، این اولیاء الهی کسانی هستند که خدا اونها رو هدایت کرده. فبه هدایت شده ها اقتدا کن، به هدایت شده ها اقتدا کن. فبه هدا هم قتده، فبه هدا هم قتده. همین دوتا کلمه رو حفظ کن. همت اگه نداری انعام رو حفظ کنی، همین دوتا کلمه، فبه هدا هم قتده. باید به کسی اقتدا کرد که هدایت شده، نه به کسی که علاقه بهش داری، نه به کسی که هواتو داره، نه به کسی که کس و کارته، نه به کسی که دوستش داری. فبه هدا و مقتده. بعدش قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. دیگه برای شما اصلا لازم نیست این آیه رو کسی ترجمه کن. بعد خدا من اینجوری بذارید اجازه بدید تعبیر کنم، انگار خدا یه آه جانسوز میکشه. من دارم مثال میزنم اما اینطور نیست خدا هیچ وقت. آیه بعدی یه آیه بذارید بگم قرآن که نداره یک
آه جانسوز میکشه و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس تجعلونه بالآخر آیه و ما قدر الله حق قدره. قدر خدا شناخته نمیشه. یعنی کسانی که اولیاء خدا، کسانی که انبیاء و اولیاء خدا رو رها میکنن میرن سراغ دیگران، به دیگران اقتدا میکنن، اینا قدر نشناس خدان. و ما قدر الله حق قدره، بعد میگه حالا گیر میدن به پیغمبرا، میرن می آدمی مثل ما چرا باید به او وحی بشه به ما نشه و و و الاخر. این روایت رو فقط ترجمه شو بگم دیگه، کل روایت رو نمیخونم. از امام عسکری علیه السلام میفرماد، بخشیشو برگزینم: الناس على طبقات مختلفین، الناس على طبقات مختلفین. نشه آقا ما نظام طبقه‌ای داریم تو اسلام؟ بله بله، طبقات مختلف مردم هستن. تو طبقات ما با طبقات نظام سرمایه‌داری متفاوته. اونا طبقات مادی تنظیم میکنن، یعنی ترسیم میکنن، ما طبقاتمون مادی نیست. نمیگیم طبقه مثلا فقیر، غنی، متوسط، فلان، این طب اینجوری نه، ولی مردم طبقات مختلفی دارن. اولین طبقه اینان: فالمستبصر على سبيل نجا متمسكن بالحق فيتعلق بفرع اصيل غير شاك ولا مرتاب لا يجد عنه ملجأ. میفرماد طبقه، یک طبقه از مردم مستبصرینن، با بصیرتان، مردم با بصیرت، میفهمن، خوب میفهمن. اینها در مسیر نجاتن، اینا حتما نجات پیدا میکنن، مردم با بصیرت حتما نجات پیدا میکنن. چرا؟ چون متمسک به حقن، انقدر با حق عجینن، هر جا دچار مشکل بشن میرن سراغ حق. نه هر جا دچار مشکل بشن، وای خدا، هر جا دچار مشکل، تو اقتصاد دچار مشکل میشه میره سراغ FATF، حقه؟ اگه حق بود که از اتاق خزانه‌داری امریکا بیرون نمی اومد، میره سراغ BC. حقه؟ اگه حق بود که لابی‌های صهیونیستی یهود امریکایی بیرون نمی اومد. تمسک به حق، تمسک به حق. فیتعلق به فرع اصیل، به شاخه اینها آویزون میشن که این شاخه به یک تنه و اون تنه به یک ریشه محکمی متصله، میتونن خودشون نگه دارن. غیر و شاک ولا مرتاب، اینا تردید نمی کنن، شک نمی کنن. لا یجد عنه ملجا، غیر از اون شاخه‌ای که ریشه محکم دارد، غیر از شجره طیبه، به کسی دیگه ای پناه نمی برن. حالا اون چیه؟ خود اهل بیت علیهم السلام. خب این یه طبقه از مردم. و طبقتون لم تأخذ الحق من اهله. ها، اینا خیلی زیادن الان تو بچه حزب اللهی های ما. حق دنبال حق هست، دنبال حق هست، دنبال حق هست، انقلاب قبول داره، ولایت فقیه رو قبول داره، ولی حرف حق رو نمیره از اهل حق بگیره، از هر کی که خودش اومده اهل حق جا زده میره حرف حقو میگیره، حرف حقو از خود ولایت نمیگیره. آقا شده این، من نمیدونم چه بدبختیه تو جریان انقلابی ایجاد شده این انحراف. میگه آقا ما چیکار کنیم؟ میگم خب آقا، میگه خب آقا که درسته، دنبال کی بریم؟ میگم بابا خب آقا، آقا که هست معیار میده، ملاک میده، منات میده، میگه آقا بر اساس این معیار و ملاک و منات برو سراغ کسی انتخاب کن، رئیس جمهورش کن، کسی انتخاب کن، نماینده مجلسش کن، کسی انتخاب کن، مدیر ملاک بهت میده، خب برو اونو انتخاب کن، تموم شد. نه، یه کسی دیگه ای ما میخواییم باشه. خب چرا؟ چرا میخوایی چرا میخوایی حق و از غیر حق بگیری؟ آدم خوبی ها،
ولی این آدم با بصیرت نیست. آدم بصیرت اونیه که حق و از حق میگیره. آدم بی بصیرت اونه که دنبال حق هست ولی نمیره حق و از اهلش بگیره، میره حق و از لیدرها میگیره، به قول معروف از ولیجه ها میگیره، از اونایی که نشستن جای امام. آی رندن اینا میدونن ها، انقدر آقا میگن ولی حرف خودشونو میزنن، آقا رو میگه ولی حرف خودشو میزنه. بعد بهش میگه کجا آقا این حرفو زد؟ میگه آقا اصلا نظرشون آقا کجا اینجوری گفت؟
همینجا تو قم مذاکره با آمریکا تو دولت نهم یا دهم بود، عمامه سر حزب اللهی لیدر همه اسمشو میدونید میشناسید، نمیگم نظر آقا مذاکره است. آقا نظر آقا مذاکره است. چرا میگی نظر آقا مذاکره با آمریکاست؟ میگه نه، نظر آقا قطعا مذاکره است. تو از کجا فهمیدی نظر آقا مذاکره است؟ آقای منبری معروف مشهور حزب اللهی همه چی خوب، میگه از اون جایی که احمدی نژاد میگه مذاکره است. احمدی نژاد بالاخره آدم آقاست. خب تو حق رفتی از غیر حق گرفتی مرد حسابی، تمام اون پیامبریات هم منحرف کردی، خوشت اومد؟ دقیقا یکی دو سه ماه بعد از این گفتگو که اتفاق افتاد، آقا نشست تو حسینیه، امام احمد نژاد نشسته بود تکیه بود به دیوار، آقا فرمود اینی که رئیس جمهور میگن گفتگو، بله ولی نه با آمریکا. گفتم حالا برید احوال حاج آقا رو بپرسید. بدبخت بچه حزب اللهیایی که میخوان حق و از غیر حق بگیرن. ما تو انتخابات همیشه تو انتخابات اینجوری شکست میخوریم. یک کسی دیگه میذاریم جای آقا. تو رو خدا جای آقا کسی رو نذارید. قرآن داریم، آیه داریم، دنبال ولیجه نریم. طبقتون لم تأخذ الحق من اهله فهم کراکب البحر. این آدما مثل میدونی چی میمونن؟ مثل آدمی هن که تو کشتی هن و هیچ اراده ای نداره. اگه این کشتی بیفته تو موج صافایی نمیسته که، موج بلندش میکنه میزندش زمین، اینم مجبوره دیگه، تو کشتیه با موج میره بالا با موج میاد پایین، بیچاره میشه، سرخورده میشه. آقا فرمود بعضی از حزب الله از بچه های ما انقلابی ها از جور سرخورده شدن، سرخورده نشن، سرخورده میشه. یه دفعه یه راهی رو میره به بنبست میخوره، هی بابا چرا اینجوری شد؟ یه دفعه میره 4 سال رفت تو کما، دیگه نمیره فعالیت بکنه. چرا؟ روحیه ندارم برای اینکه کار کنم. چرا؟ چون انقدر کار کردم نتیجه چی شد؟ سرخورده شد، با موج میره بالا با موج میخوره زمین، با موج میخوره به صخره. آدمی که تو کشتی اخوش اراده نداره. اینم طبقه دوم. طبقه اول محکمه، طبقه دوم متزلزله، طبقه سوم چی؟ حالا همین طبقه دوم، یموج و اند موجهی و یسکن و اند سکونه. وقتی این کشتی ساکنه، اینم ساکنه. وقتی هیچ خبری نیست، این بچه خوبیه. وقتی کشتی موج داره، وقتی انحراف اومده تو جریانات اجتماعی قرار گرفت، اینم متحیره. و طبقتون ها، طبقه سوم چی؟ استحوذ علیهم الشیطان. طبقه سوم کسانی هستند که دیگه کارشون ساخته است. شیطون، بهترین ترجمه که من تو فارسی میتونم بکنم اینه، شیطون برشون چنبره انداخته، هیچ کاری نمیتونه بکنه، شیطون غلبه کرده. بعد آیه قرآن خوندن سوره مجادله آیه 19 استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون شأنهم الرد على اهل الحق و دفع الحق بالباطل. کار این طبقه سوم که شیطان برشون مسلط شده اهل حق رد کردن، زدن ولایت و من تبع ولایت. سپاهو میزنه، نمیدونم بسیجو میزنه، ولایارو میزنه، انقلابیارو میزنه، زدن ولایت و من تبع ولایت. کار ایناست، کار استحفظ علیه مطلق، کار طبقه سومه. و دفع الحق بالباطل، باطل رو برمیداره میاره از عرصه ها، حق رو حذف میکنه. حسدن من اند انفسهم، اینا ریشه این بدبختی و بیچارگیشون حسادته. فدع، امام حسن عسکری میفرماد فدع من ذهب یمینا و شمالا کرائی ازا اراد ان یجمع غنمه جمعها به ادون سعی. تو چپ و راستو ول کن، نرو سراغ اونایی که بی بصیرتن و مثل آدم تو کشتین، و نرو سراغ این چپ مثل اینایی که شیطان برشون مسلطه. مثل یه چوپانی باش که وقتی داره گله رو درست اداره میکنه با یه اراده همه رو جمع میکنه توی یه مسیر میبره، گله رو دونیم نمیکنه، یه تیکش رو بفرسته بگه تو برو چراگاه سمت راست، تو برو مرتع سمت چپ، تو هم حالا همینجاها باش. این چجوری میتونه دیگه بعد از اینکه اینا پراکنده شدن گله شو جمع کنه؟ چه مثال دقیقی. وقتی که تو همه گوسفندانتو جمع کردی توی مسیر، وقت راحت میتونی اینها رو اداره کنی و برگردونی ببری غروب تو آخول. ازا اراد ان یجمع غنمه جمعها به ادون سعی. اصلا لازمی زیاد تلاش بکنی، اصلا لازمی زیاد سختی بکشی. تو وقتی که به خود ولی نگاه کردی سختی کشیدنت هم کمتره. ذکرت مختلفت فیه موالیه، حالا دیگه باقیش بمانه که این جواب نامه ابوالقاسم ابوالقسام هروی بود که به آقا گفته بود آقا این شیعیان دوچار ائتلاف شدن، چند دستگی تو ما ایجاد شده، یه چیزی بگو من به اینا بگم، اینا رو خلاصه جمع کنیم توی راه. حالا فهمیدیم زمان امام حسن عسکری چه زمانه ایه؟ زمان تشتت جریان‌های ولاییه. آقا شما انتظار دارید امام حسن عسکری غریب نمونه تو این جامعه؟ حتما غریب میمونه، حتما غریب میمونه. امام زمان حجت خدا، کسی که بناست عالم به دست او تحت حاکمیت خدا بیاد، ای خدا باید یه جوری بشه که حتی جرأت نکنه پای تابوت پدر ظاهر بشه. چجوری میشه یقه شیعیان دوره امام حسن عسکری رو گرفت؟ یقه موالیان و اینایی که قبول دارن و چجوری میشه یقه ما رو آیندگان بگیرن؟ میگن شماها راستی چجوری دوران غیبت رو تحمل میکردید؟ چرا یه اقدام جدی انجام ندادید برای تحقق امر حاکمیت؟ آقا اقدام جدی انجام دادیم، ما الحمدلله سرمون بلنده، اقدام جدی، انقلاب. خب بابا انقلابتون چرا به نتیجهش نرساندید؟ چرا گذاشتید به 40 سال برسه؟ شما زودتر از این میتونستید انقلاب رو مقصدش برسانید. اینو من نمیگم، این حرف آقاست. فرمود اگر مثل زمان دفاع مقدس جریان حزب الله و ارزشی پیش میرفت و جهشی کار میکرد و اقدام میکرد، ما به همه اهداف نظام اسلامی رسیده بودیم. کند شد رفت، کند شدیم. امام زمان چجوری باید از شما عذرخواهی کنیم امروز؟ شما این انقلاب رو برپا کردی، نمیخوام الان ثابت بکنم ولی مطمئنم این انقلاب ظهور شما بود، این انقلاب کار شما بود و کار شماست، تا الان هم حفظ شده کار شماست. رفقا به اندازه زمین تا آسمان برات دلیل دارم، اما تو الان میخوام روزه بخونم. این انقلاب کار شما بود، نگهداریش تا الان کار شما بود. آقا امام زمان ما رو ببخش، دیر راه میاییم، دیر بیدار میشیم، ما رو ببخش انقدر کندیم. آقا اگه یه زمان غیبت مطلق بود و تو حضور و بروز نداشتی، میگفتیم امام زمان در پرده غیبته، اما الان که ظهور و بروز داری، الان که به گوشه چشم تو قصه آزاد میشه، الان به گوشه چشم تو بحرین یمن میتونه مقاومت بکنه، الان به اشاره تو عراق و سوریه داره اینجوری قله ها رو فتح میکنه جوانانش، الان به اشاره تو تونستیم ما 40 سال مقاومت کنیم، تو حفظ کردی رهبر ما رو، تو حفظ کردی رهبر ما رو، تو هدایت کردی رهبر ما رو، تو تقویت کردی، تو به او صبر عطا کردی از جانب به خدا، تو او رو آرامش بخشیدی. خدا آقای روزی میفرمود پس یا هستن میرن درد دل به امام زمان میکنن و امام زمان اونها رو آرام میکنه. امام زمان ما امشب قبل از روز گریه برای پدرت عذرخواهی آمدیم بکنیم از شما، ما رو ببخش، ما رو ببخش که ما شیعان آخر و زمانتیم، اونجوری که تو توقع داری در میدان نیستیم، اونجوری که تو رو خدا ببینید دغدغه های ما تو زندگی روزمره هامون چیه، ببینیم چیه، تو خانواده هامون بریم ببینیم مسئله چیست، مرا تحویل گرفته است یا نگرفته است، فلان قوم و خیش فلان اقوام چه کرده است یا نه، اصلا دغدغه چیه، مسئله چیه. امام زمان ما رو ببخش،